تفاهم داشتی، کربلا بودی تداوم داشتی. تو به ما آموختی پرواز را، آب را، آینه را، آغاز را. چشمه ها پیوست زاری می کنند، مثل دریا بیقراری می کنند. رود در بدرود جاری می شود، فصل فصل بیقراری می شود، فصل بیقراری می شود. روی دست بیقراران می رود، آفتابی زیر باران می رود. می روی دلها همه دنبال تو، ارغوانی ها در استقبال تو، ارغوانی ها در استقبال تو.
تصویر تو را چو خاک در قاب گرفت، آینه شکست و گریه بر آب گرفت. با آمدنت بهار دل پیدا شد، بلبل به نوا آمد و گلها وا شد. ای کاش که رفتنت نمی دیدم من، با رفتن تو قیامتی برپا شد.
زنده تر از تو کسی نیست، چرا گریه کنی؟ مرگمان باد و مباد آن که تو را گریه کنی. هفت پشت آتش از نام زلالت لرزید، ما که باشی که دست سوگ شما گریه کنی. ای تو با لهجه خورشید سراینده ما، ما تو را با چه زبانی به خدا گریه کنی؟ رفتنت آینه آمدنت بود، ببخش شب میلاد تو تلخ است که ما گریه کنیم. باغبانا ز تو چشم تو آموخته ایم که به جان تشنگی باغچه ها گریه کنیم، که به جان تشنگی باغچه ها گریه کنیم. زنده تر از تو کسی نیست، چرا گریه کنی؟ مرگ من باد و مبادان که تو را گریه کنی، مرگ من باد و مباد آن که تو را گریه کنی.
دردا که از فراق تو مردیم و زنده ایم، و از رخ غبار عمر ستردیم و زنده ایم. جان ناگهان خزان که بهار از جهان رو بود، چون برگ باد برده فسردیم و زنده ایم. جان دم که زد به صفحه رقم خامه فراق، هر دم هزار مرتبه مردیم و زنده ایم. جسم تو را به دوش هزاران دریغ گوی، در صبحگاه فاجعه بردیم و زنده ایم. وان پیکری که چون گوهر جان عزیز بود، با دست خود به خاک سپردیم و زنده ایم. در لحظه وداع دل دردمند را پروانه‌سان به مشت فشردیم و زنده ایم. هر دم که بی حضور تو ای مهربان زمین، غمبار طرز مرگ شمردیم و زنده ایم.
از بهار نامت ای گل آرزو سر میزنم، خاک را نام بلندت رنگ دیگر میزنم. ای نگاه روشنت را روی جان ها آرزو، الشمی
یو در دفتر دل ای امام عاشقان، تا همیشه جاودانی ای بهار بیکران.
امام عاشقان تا
همیشه جاودانی ای بهار بیکران. رفتی و در دفتر دل ای امام عاشقان، تا همیشه جاودانی ای بهار بیکران.
همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ.
خروش دریا، سکوت صحرا، زلال جاری امام دلها. تو دل می رو بودی چو لب می گشودی، که لب تشنگان را چو باران تو بودی. ترابت باران صدای تو بود، نشاط جمالم صفای تو بود. یقین و استوار و متین، به حکمت و دین آشکار و مبین. یارا یارا، کلام تو بود که رحمی نمود، به آن بیکران ها دری می گشود. ترابت باران صدای تو بود، نشاط جمالم صفای تو بود. خطیب زمان مراد جهان، پیوسته جاودانه، شکوه نهان سلامت جان، ای روح سرشار دریای بیکرانه. به راه تو نگاه من، به یاد تو دلم روشن. خوشا نوری از آن گلشن، از آن گلشن که باغ جان هاست. تو دل می رو بودی چو لب می گشودی، که لب تشنگان را چو باران تو بودی. ترابت باران صدای تو بود، نشاط جمالم صفای تو بود. ترابت باران صدای تو بود، نشاط جمالم صفای تو بود.
دوستان خوب شبکه رادیویی جوان، ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم.
یک نکته مهم.
بخش عمده ای از ارزش افزوده تو اقتصاد ما رو و خیلی از اقتصادهایی که رشدهای عجیب غریبی داشتن همین بنگاهای خرد تامین میکنن.
سلام، حتما شنیدید که میگن همه کشورها نباید همه کالاها رو تولید بکنن و باید اون کالایی رو تولید بکنن که در اون مزیت یا اصطلاحاً مزیت نسبی دارن. اما سوال، چرا کشورهای به اصطلاح توسعه یافته خودشون همه کالاها رو تولید میکنن؟ یعنی شما میبینید که همه کالاها هم چینی و ژاپنیش وجود داره، هم آمریکایی و آلمانی و فرانسوی و انگلیسیش. Thank you.
دکتر علی سعیدی، مدرس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه.
یه نقش مهمی که مردم میتونن داشته باشن اینه که خودشون صاحب یک کسب و کار باشن، مدیریت کنن اون کسب و کار رو. حالا ما توی کشور خودمون هم تجربه موفقی داشتیم توی برخی حوزه‌ها، منتها اینها خیلی نیومده مستند بشه، به زبان علمی مطرح بشه. ولی مثالای خارجی توی این زمینه بنگاه‌های کوچیک و متوسط و خرد خیلی زیاد هست، چه تو کشورهای غربی، تو آلمان، حتی توی خود آمریکا، تو خیلی از صنایع بنگاه‌های کوچیک و متوسط دارن فعالیت میکنن، چه توی کشورهای نوظهور اقتصادی که پایه رشد اقتصادیشون این بنگاه‌های کوچیکه. مثلا ما نمونه‌های متعددی داریم توی هنگ کنگ که طرف توی گاراژش، توی زیرزمین خونش با کیفیت‌ترین محصول رو تولید می‌کنه و بعد اونو صادر هم می‌کنه. ما باید بتونیم این زنجیره‌های تولید مردمی رو توی اقتصادمون فعال بکنیم.
استعمار یک پدیده جغرافیایی نیست. گاهی مزیت نسبی یک نظریه استعماری می‌شود برای از بین بردن استقلال اقتصادی یک کشور. حال مردم آن کشورند که می توانند انتخاب کنند، نفت خام بفروشند و مصرف کننده کالاهای وارداتی باشند، یا نفت خام بخرند و تولید کننده باشند.
ما نمیخواهیم که همه چیزهای بزرگ رو داشته باشیم و اسیر باشیم. الانم اگر شما دولتتون، ملتتون سیا تسلیم بشید به امریکا، سرشار همه چیز رو شما میدن. اما چی؟ همون چیزی رو میدن که به حیواناتشون میدن، همون چیزی رو میدن که به اسبهاشون میدن، همون چیزی رو میدن که به نوکرهاشون میدن. اما اگر ما بایستیم و بگیم نه، ما نه شرقی هستیم و نه غربی، نه اینا میخوام نه اونا میخوام، و با هیچ کدوم دعوا نداریم، هر کس با ما مصالحه دارد و حاضر است که ما با استقلال خودمون زندگی کنیم، ما با او هم روابط داریم، و هر کس این معنا رو نداره ما نمیخوام روابط داشته باشیم.
با تمام تنهای من غم آمده، هم کلام تنها شب آمده، تنهایی تو نامش چی؟ شب آمده، تنهایی تو نامش چی؟ دلتنگی تو است نام تنهایی من.
چشمانم با تابتر از جان پریشان در تب بی خوابتر از گردش از یان بر مثل گل آفتاب گردان در شب
چهارده و پنجاه و سه دقیقه است. همراه شما هستیم در شبکه رادیویی جوان. امیدوارم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید و عبور از تاریخ رو هم بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام و عرض احترام به حضور شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، من خسرو معتضد هستم. در برنامه عبور از تاریخ دارم صحبت میکنم. تاجگذاری نادره مجلس بسیار مفصلی بود. این خلیفه ارامنه میگه یه روز منو خواست، حالا موقعی که هنوز مراسم تاجگذاری و انتخابش به سلطنت انجام نشده، نهایت مهربانی و انسانیت رو در حق کسانی که شرفیاب می شدن عرض شود که انجام می داد. میگه وقتی منو دید گفت خلیفه، خلیفه یعنی به اصطلاح کاتولیکوس، کاتولیکوس یعنی نماینده مثلا مذهبی در شهر فرزن ایروان. برگشت گفتش که به من گفت خلیفه خوش آمدی، حال شما چطوره؟ خوب هستید؟ من صفحه 85 کتاب آبراهام کرتی دارم میخونم. شما مرد سال خورده هستی، آیا مدت زیادی است که در اینجا هستید؟ من پاسخ دادم خان بزرگ، امیدوارم خداوند به شما زندگی طولانی اعطا نماید. اکنون که من چهره نیرومند ابدی و فرخنده و مبارک شما را دیدم، زمستان تبدیل به بهار شد. خداوند را شاکرم که اعلی حضرت را بدون آسیب تندرست و درخشان و سرزنده میبینم. خیلی جالبه، اصل ماجرا به زبان ترکی نوشته شده با حروف ارمنی که اینا متنشو گذاشتن. بعد میگه خندید گفت عبدالحسین بیک، صدا کرد یکی از نوکراش اومد، اتاق خوب به خلیفه بده. از او مراقبت کن، زیرا او مرد سال خورده قابل احترامی است. هدایای از دیگران کلانتر ملیک، ملیکا یعنی کت خدا، و آقا، آقاها یعنی رؤسای ارامنه درجات پایین‌تر به خان تقدیم شدن. هنوز خان شاه نشده. گفت خوش آمدید، انشالله خانه هایتان آبادان باشد. اینو نادرشاه داره میگه، همین نادرشاهی که در اواخر سلطنتش دیوانه شده بود، هم زخم معده داشت، هم چاپلوسی ها، هم دروغگویی ها، هم اتفاقات که میافتاد، یک دفعه دستور میداد 200 نفر رو کور کنن یا 50 نفر شکم پاره کنن، همه رو نوشتن. حالا ببینید رفتار اولش چطوری بود. هر شود که یه بار دیگه من رفتم پلوش با کلانتر و خیلی به من اظهار محبت کرد، درباره بنادر عثمانی پرسید، درباره قارس پرسید، درباره عبور و مرور تجاری کاروانا اطلاعات کسب میکرد. میگه من خیلی تعریف کردم، گفت ما از ما راضی هستید؟ گفتم بله قربان، خداوند واقعا ما شاکریم خداوند رو که شما چقدر فرمان روایی میکنید، دزدی از بین رفته، امنیت برقرار شده، مسافران عرض شود که به راحتی سفر میکنن، از اون دست عثمانی ها بیرون اومده بودن. علاوه بر این من عریضه را به پاشای قارس و به سرعسکر ارض روم احمد پاشا درباره تجارت بازرگانان نوشتم. کاروانها شروع به آمده شد کردن، بازرگانان که هم از هم میهنان ما و هم از عثمانی هستند برای تجارت آمدن. ما در انتظار رسیدن شمار زیادی از کاروانها به ایروان هستیم. میگه پرسید خانه ایروان رفتار چطوره؟ میگه قربان راضیم، این حاکم ایرانی خیلی خوب از اون حاکم عثمانی بهتره، وجدانن مسائل و وظایف اداریشو انجام میده. خب این تاریخ رو ببینید، بشکافید، بریم در درون تاریخ. الان درست فکر کنید اون سال 1736 1147 ما الان در حضور نادر هستیم، داره دستور میده. گفتش که چشت و کارتون چطوره؟ وسایل شخصی دارید؟ من گفتم نخیر قربان، وسایل شخصی و کشت و کار من کافی نیست، امیدواریم در بهار بتوانیم کشت کنیم، مزارع را آبگیری کنیم، کشت بهار همراه با آبیاری گسترده است، امیدواریم محصول خوبی داشته باشیم. گفت من یک شخصی به نام کلبلی خان، همین کلبلی خان که بعد شد فرمانده نیروی دریایی، فامیلم با نادر بود، گفت به سر تا سر ایالت آرارات فرستادم، کشت و کار و وسایل شخصی رو در همه دهکده بررسی کرده، تعداد گاوهای نر، مقدار بز رو یادداشت کرده، از اوچه میاد زین دیدن کرده، قرار شد از صومعه بز داده بشه. هر شود که گفت من کمک میکنم، شما هر چقدر بخواید بز به اینا بدید و ما به شما کمک میکنیم و درباره رعایا ما حمایت میکنیم از شما. هر شود که اردوگاه در ساحل رودخانه عرس درست شده بود. خدمتکاران خان عظیم الشر که فراش نامیده می شدن، دو نفر اومدن دیدن من، سلام کردن، گفتن خان این بره رو برای شما فرستاده که بخورید و برای او دعا کنید. گفتم دو تا بره دارید، این یکی بره رو کجا می برید؟ گفت برای خان ایروان. میگه من سوار اسبم شدم، برای خان دعای خیر کردم، قطعه طلا به کسی که بره را آورده بود دادم و به جلو راندم. به تمام مردمی که در مغان گرد آمده بودن به دستور خان بزرگ، هنوز شاه نشده، طلا دادم.